بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودم که از بین موجودات عالم اون سر انسان دارای خاصیت های عجیبی است که در یه موجودات عنصری اون خاصیت ها یافت نمیشه، از جمله این که میتونه ادراک کلیات بکنه و از جمله این که میتونه فش بکنه از معلوم به مجهول، چه مجهول تصوری و چه مجهول تصدیقی برسه. و بعد فرمودن که در کلیات و در تعقل کلیات تصرفی نیست. انسان در جزئیات هم میتونه تصرف کنه، در کلیات هم میتونه تصرف کنه، اما مستقیما در کلیات تصرف نمی کنه، چون که کلیات رو نمیشه به مرحله فعل و عمل رسوند مگر اینکه با رأی جزئی زمینش کرد. مثلا از صدق و حسنون به درد عمل نمیخوره، باید ثابت بشه هادا صدقون که جزئیه، بعد از صدق و حسنون کنارش بیاد نتیجه گرفته بشه که هادا حسنون، بعد به مرحله عمل در بیاد. بنابراین ما قواعد کلی رو نمیتونیم در قواعد کلی نمیتونیم تصرف کنیم، مگر اینکه اون قواعد کلی رو با آراء جزئیه و با جزئیات زمینه کنیم و نتیجه جزئی بگیریم. برای جزئی کردن یک امر کلی قوه مدرکه خیال لازمه که او باید کلی رو به جزئی مبدل کنه، اما برای به عمل رسوندن اون کلی قوای عملی دخالت دارن که از شوقیه شروع میشه تا محرکه فاعله. بعد از اینکه متخیل جزئی رو درک کرد، شوقیه به حرکت میاد و مشتاق به جذب میشه اگر امر نافع باشه، یا مشتاق به دفع میشه اگر امر مضر باشه، و بعد از شوقیه اراده پیدا میشه و بعد از اراده هم قوه محرکه فاعله کار رو شروع میکنه، یعنی جذب رو یا دفع. همونجور که توجه میکنید عقل نظری قواعد کلی رو در اختیار انسان قرار میده و ما بعد عقل نظری جزئیات رو. حالا ما بعد عقل نظری همون عقل عملی است، مانه نداره، چون عرض کردیم که مصنف عقل عملی رو مدرک جزئیات میدونه، یا اینکه ما بعد عقل نظری عبارت از متخیل است که دیگران هم گفتن، دیگران گفتن مدرک جزئیات متخیل است. حالا مصنف در اینجا یا موافق حرف دیگران منظورش از ما بعد متخیل است، یا منظورش از ما بعد عقل عملی است که این دومی بهتره، چون نظرش رو قبلا اعلام کرد که متخیل، که عقل عملی رو مدرک جزئیات میدونه و عقل عملی رو هم مابعد عقل نظری قرار میده، نه متخیل رو. متخیل رو مابعد قرار میده، منتها مابعد با فاصله، نه مابعد بدون فاصله. نه، یک قوه است که دوتا وجه داره مثل بقیه، دوتا قوه عقلیه هایی است. خب بعد از اینکه این حرف رویشون میزنه، اون محدوده تصرف قوه نظریه و قوه عملیه رو هم بیان میکنه که در با قوه نظریه نفس چه چیزایی تشخیص میده، با قوه عملیه چه چیزایی تشخیص میده، که اینها رو میخونیم بعد نرز میکنه. و بعدم به ضعف و شدت این دو قوه اشاره میکنه و آخر سرم به این مطلب میپردازه که آیا قوه عملی احتیاج رو بدن داره در اجرای مقاصد خودش یا نه، همچنین عقل نظری و قوه نظری احتیاج رو بدن داره یا نداره. اینا رو توضیح میده، میگه که عقل عملی همیشه احتیاج داره، عقل نظری در ابتدا احتیاج داره، در انتها احتیاج نداره، مقربین احتیاج ندارن، اصحاب یمین احتیاج دارن که انشالله بعدا بحثش میاد، و بعدم وارد اشقیا میشه، میگه اشقیا هم احتیاج دارن، هم به عقل عملی هم به بدن، که مباحث توضیح داده میشه. بعدم آخر نتیجه گیری میکنه، میگه انسان با این دو سرمایه عظیمی که در اختیارش هست، یعنی عقل نظری و عقل عملی، کمالات لایق خودش رو چه در بعد نظر چه در بعد عمل تحصیل میکنه. و به این ترتیب دیگه بحث تموم میشه، اشراق تموم میشه. کل مباحثی که ما الان میخوام بخونیم، پس مبحث اولی که شروع کردیم این بود که اگر از خاصیت های انسان که قبلا گفتیم، از خاصیت انسان ادراک کلیات، از خاصیتش تفکره، و سومین خاصیتش تصرف در امور جزئیه و امور کلی است که این رو داریم الان ادامه میدیم. تصرف سوم رو داریم، خاصیت سوم رو داریم ادامه میدیم. تصرفش در امور جزئیه بحثی نداره، تصرفش در امور کلیه مورد بحث قرار گرفت. گفتیم تصرف در امور کلیه مباشرتا انجام نمیگیره مگر اینکه رأی جزئی زمینه بشه، نتیجه جزئی گرفته بشه، اون چه که عاید میشه جزئی باشه و قوه شوقیه اولا و قوه محرکه فاعل آخرا تحریک میشه و کار انجام میشه. و بعدم عرض کردم که محدوده تصرف قوه نظریه عملیه گفته میشه بعد شدت و ضعف این دوتا، و آخرتر این که احتیاج به در اعمال این دوتا احتیاج به بدن هست یا نیست، هم در مقربین هم در اصحاب یمین هم در اشقیا بحث بیان میکنیم و در آخر در پایان هم نتیجه میگیریم که این دوتا صلاح برای رسیدن به کمالات لایق انسانی لازمه، چه صلاح نظر و چه صلاح عمل. قبل از اینکه من متن رو بخونم دو تا مطلب رو از قبل اشاره می کردم که افلت کردم، یادم سلام تقریبا یادم بود ولی غافل شدم، فکر کردم بعد اول مطلب بگم. یکی این که در مورد حکمت که جلسه گذشته بحث داشتیم، با این که توضیحاتی داده شد ولی ظاهرا مثل که هنوز برای بعدی خود مبهم بود، از چه دیم حکمت یه خلقه و همچنین حکمت یه علمه. یه وقت میگیم که این آدم حکیمه یعنی منظم فکر میکنه، درست عمل میکنه، در بعد نظر منظم فکر میکنه، افکارش متشتت نمیشه و افکار مزاحم پیدا نمیکنه که او رو به خطا بندازه، درست مستقیم میره روی مطلب. اینو بشونیم حکیم، این یه خلقه که در فهم مطالب منظم میفهمه، زیادم ممکنه بفهمه کمم بفهمه این مهم نیست، ممکنه آدم هوشیار باشه خیلی زیاد بفهمه، ممکنه آدم متوسطی باشه متوسط بفهمه، ولی علی حال منظم میفهمه، متشتت و پراکنده نمیفهمه. امور خارج از اون بحث رو در بحث دخالت نمیده تا یه وقت به انحراف و اشتباه بیفته، همون بحث رو منظمن تنقیح میکنه تحلیل میده. این آدم حکیمه، این پسندیده است. در مقابل شخصیست که دارای جرواز است، این متشتت میفهمه، تا وقتی میخواد شروع کنه بفهمیدن انباری از معلومات مربوطه و غیر مربوطه هجوم میاره به ذهنش، اینم تسلیم همه میشه، با همه سر کار پیدا میکنه، یه مطلب و یه معجون فاصلی تحلیل میده. با این که آدم هوشیار هست اما نتونسته درست مطلب رو تحلیل کنه. یه آدم بلیدیه، سوم آدم بلید، بلید اون کسیست که کودن باشه، اصلا درست رو مطلب نمیره، نه متشتت فکر میکنه، منظم هم که فکر کنه نمیتونه به مطلب برسه، منظم البته فکر نمیکنه ولی در اساس برفرض منظم فکر کنه مطلب نمیرسه. از سه تا خلق داشتیم در ادراک همچنین در عمل، یکی حکمتی که منظم فکر کردن، یکی جربزت که متشتت فکر کردن، یکی ولادتی که اصلا به مرحله فکر تقریبا نرسیدنه. در عمل هم همینطوره، یکی میگه درست عمل میکنه، هر وقت که آمادگی عمل داره عمل میکنه، خوب هم عمل میکنه با توجه تا و اعمال خوب، اما یکی نه فقط عمل میکنه، دائما داره ذکر میگه، دائما زبانش ذکر میگه، دائما داره نماز میخونه، دائما داره کارهای عبادی میکنه ولی حواس جای دیگه است، در حال خستگی هم عمل میکنه، در حال شادابی هم عمل میکنه، اصلا حالیش نیست، فقط عبادت میکنه، اینم اون طرف افرادش خوب نیست. یکم نه اصلا دنبال عبادت حتی باجه باشم نیست، این طرف تفریق بشه. اون شخصی درسته که عبادت کنه، خوب عبادت کنه و در موقع عبادت کنه، یعنی اون وقتی که شادابی داره، نه اون وقتی که خستگی داره، اون وقتی خستگی باعث میشه که مثلا عبادت ها رو در وقت شادابی هم با تنفر انجام بده، چون بالاخره تنفر در روحش میاد و بعدم در وقت شادابی همون تنفر تاثیر میکنه و او رو در عبادت کسل میکنه. خب حالا کار نداریم به اینکه حکمت در بعد نظری بود، ولی بعد نظری روشن‌تره. این یه حکمت بود که حکمت یعنی منظم فکر کردن. یه حکمت هم یعنی علم که تقسیمش میکنیم به علم نظری و علم عملی. علم نظری و عرض کردن عبارت هست از الهی، طبیعی، ریاضی. علم عملی هم عبارت هست از اخلاق و تدبیر منزل و تدبیر جامعه. که این شیشتا علم که ستاش مربوط به حکمت نظری هست، ستاش مربوط به حکمت عملی هست، همه شون تحت جامعه حکمت مندرج هست. و این حکمت غیر از اون حکمته. اون حکمت یعنی منظم فکر کردن، مربوط به استعداد و ذهن خود انسانه. ولی این حکمتی که الان تقسیمش میکنیم علوم مدونه در کتبه. ما معتقدیم که شخص باید حکیم باشد، یعنی ذهنش در حد توسط باشه. توسط نه یعنی هوشیار نباشه، توسط یعنی حالت تعادل داشته باشه، منظم فکر کنه. اگر هوشیار باشه بهتر، اگر هم متوسط باشه که خوب. ولی با همین صلاح حکمت که منظم فکر کردنه، بره سراغ اون حکمت مدونه در کتب یعنی علوم. از اون علوم هرچی بیشتر بهتر. افراد در اونجا ممدوحه، افراد در تحصیل اون علوم ممدوحه، ولی افراد در داشتن این خرد ممدوح نیست. از فرق است بین این دو حکمت. حکمت ممدوح یعنی منظم فکر کردن، نه افراد کردن، اما حکمت خلقی. اما اون حکمتی که ما درش افراد رو اجازه میدیم تحصیل علومه. یعنی شخص با این منظم فکر کردنی که خدا بهش عطا کرده به سراغ علوم بره و در علوم افراد کنه، هرچی میتونه بیشتر تحصیل کنه. یه مطلب بود که مربوط به گذشته بود که انشالله دیگه روشن شده بود، برای خیلی روشن هم بود. مطلب دوم این بود که در حکمت مشرقیه که ما قبل از این تفسیر شروع کرده بودیم، در این حکمت مشرقیه این مطلب رو گفتیم که انسان به درجه ای میرسه که علم و عملش یکی میشه و به تعبیری علم و قدرتش یکی میشه. و بعدم مثال زدم به این که در آخرت هم این وضع برای بهشتی ها و جهنمی ها پیش میاد. اولا توضیح بدیم علم و عمل یکی میشه یعنی چی؟ یعنی در بین افراد معمولی که به درجات عالی انسانی نرسیدن، علم و عمل دوتاست. یه شخصی ممکنه عالم به مطلبی بشه، خیریت مطلبی پیشش معلوم بشه، ولی اون امر رو انجام نده، یا شرعیت پیشش معلوم بشه اون انجام بده. بین علم و عملش تفکیک حاصل میشه. علمش همان و عملش همان نیست، بلکه عالم میشه بعد با اختیار خودش جدای از علمش گاهی عمل میکنه گاهی عمل نمیکنه. اما انسان هایی که به درجه عالی میرسن، عالی فکری، عالی علمی و نظری، اونها علمشون میشه قدرتشون. به محضی که عالم میشن به این که کاری خیره، اون کار انجام میدن و انجام میشه. به محضی که معلوم میشه براشون که این کار شده، دیگه ترک میشه. بین فعلشون و علمشون تفکیک واقع نمیشه. علمشون و قدرتشون یکیست. یعنی همین علمی که پیدا میکنن تأثیر میکنه، کار رو انجام میده، یا علمی که به قوه پیدا میکنن تأثیر میکنه، کار رو ترک میکنه. و هر چیدن که در آخرت هم همین وقت پیش میاد. این توضیحی که الان داده شد در این حکمت مشتقیه توجه داشته باشید. مطلب اول این بود که روشن بشه که چیه که عرض کردم. مطلب دوم که حتما متوجه بشید مربوط به دنیاست. در دنیا کسانی که به درجه عالی نظر رسیده باشن این خصوصیت رو پیدا می کنن. در آخرت که همه پیدا می کنن. این بحثی که مطرح شدیم در جلسه گذشته مربوط به دنیا بود. یعنی در دنیا که کسانی که مرتبه عالی نظر رو پیدا کنن، علمشون با قدرتشون یا علمشون با عملشون یکی میشه و دیگران علم و عملشون جداست و علم و قدرتشون جداست. این مال دنیاست. مال آخرت که شد، همه علم و عملشون یکی میشه. اگر کسی عالم بشه به کار خوب انجام میده، عالم بشه به کار بد، که البته اونجا کار بد هم نمیشه انجام بده، انجام نمیده، انجام میشه. اینا دیگه توضیح دادن اون جلسه گذشته کامل. در دنیا با علم خودش میتونه وجود بده برد، مثل وجوب بالغیر با واجب وجوب بالذات. اینم علم فعلی مؤثر بالغیر، مثل علم واجب تعالی که علم مؤثر به ذات فعلیه. فرقش با علم خدا همینه، انسان کار خدایی میکنه یعنی ولی با اجازه خدا، خدا کار خدایی میکنه بدون اجازه کسی. خب این خودش خیلی فرقه، یعنی اگر خدا این کار رو از این انسان بگیر، این انسان میشه هیچ، نه نمیتونه کار بکنه، اصلا میشه هیچ، نمیشه با بلد که این انسان که داره مثل خدا کار میکنه پس فرقش با خدا چیه. فرق اینه که اون اصل کاری این بدله، به اجازه داره کار میکنه، اجازه ازش بگیرن هیچی نداره. و این فرق کم نیست، فرق زیادیه، مثل فرق بین واجب بالغیر و واجب بالذات. فرق بین واجب بالغیر و واجب بالذات یعنی فرق بین همه چی و هیچی، واجب بالغیر یعنی هیچ، واجب بالغیر یعنی همه چی. بله بله همینه، العرف یخلق بالهمه، یعنی به محضی که همت میکنه، به محضی که عالم به یکی دوشه اون چیز وجود بوده، یعنی به محضی که علم پیدا میکند که این عکس شیری که روی پرده است مثل یه شیر درست حسابی میشه، دیگه لازم نیست که بره یه اعمالی انجام بده، کارهایی بکنه که این شیر به این صورت در بیاد. عالم شدن یعنی عامل بودن، اراده دخل نداره. البته در انسان ها غالبا اراده دخل داره، مکمل بشه انسان علم شا قدرتش یکی میشه، فاصله هم دیگه لازم نیست بینش، لازم نیست قصد کنه، همین اندازه که عالم شد حاصل میشه. البته اگه قصد خلاف بکنه چرا حاصل نمیشه. خب مطالبی که مربوط بوده داشته بود تموم شد، حالا وارد همین بحثا میشیم که خارج از کرده بودم. گفتیم که بین اون قاعده کلی و عملی که طبق اون قاعده انجام میشه، قوایی باید فعالیت بکنن تا اون قاعده کلی پیاده بشه و به صورت عمل در بیاد. اون قوا چی هست؟ یک قوه همون قوه متخیلت که امر جزئی میکنه، یا قوه عقل عملی است که امر جزئی میکنه، هر چرا اختلاف در مثلا. بعد از این قوه، قوه های دیگر که شوقیه است و اراده است و محرشه فاعله، این همه به کار میفتن تا اینکه اون قاعده کلی در خارج پیاده بشه و به صورت عمل در بیاد. اولاها اولین قوایی که به کار میفته شوقیه باعث است، اون شوقیه که تحریک میکرد، که این شوقیه باعث است قبلا خوندیم چیه، گفتیم به دو شاخه شهوت و غضب تقسیم میشه. و اخیرتها آخرین قوهی که دیگه به عمل میرسه، الفاعلت المحرکت للعضلات بالمباشره است، یعنی اونی که فاعل حرکت و عضلات رو مباشرتا حرکت میده، بین او و حرکت عضلات فاصله ای نمیشه، قوه فاصله نمیشه، اونم آخرین قوت که به کار میفته با به کار افتادن اون کار انجام میگیره. و کل هذه، تمام این قوا شوقیه تا اون فاعله، همشون یستمد فی الابتداء من القوة المتصرفة فی الکلیات، همشون کمک میگیرند از قوهی که متصرفه در کلیات، یعنی از قوه نظری فی الابتداء کمک میگیرند. اما در یه زمانی میشه که این قوه ها اینقدر قوی میشن که خود به خود کار میکنن، استنداد لازم نداره، از اون قواعد احتیاج استفاده نمیکنن. یستمد دومن القوة المتصرفة فی الکلیات، از قوهی که متصرف فی الکلیات یعنی قوه نظری استنداد میکنه. این قوه چطوری تصرف میکنه؟ به اعطا متعلقه به متصرف است. چگونه این قوه تصرف میکنه در کلیات؟ به اعطاء القوانین و کبریات قیاس، چون قوانین رو به ما میده، قوانین یعنی کلیات و کبریات قیاس که اونام کلیاته، این دوتا رو به ما عطا میکنه، این نوعی تصرف کردن در کلیاته، با تصرف در کلیات، کلیات رو در اختیار ما میداره. فی ما یوروی متعلق به یستمد دوست، کل هذه یستمد فی ما یوروی، در فکری که میکند از قوه متصرفه فلکلیات، از این قوه استفاده میکند و فکرشو با کمک اون قوه ادامه میده، چون در فکر احتیاج به کبریات داریم، کبریات رو باید همین قوه در اختیار ما بذاریم. کما یستمد قوه های دیگر، کما یستمد مثل انسان، یا قوای دیگر من اللتی بعدها فی صغریات القیاس و نتیجه الجزئیه.
چه
بله فکر کما یستمد دومن اللتی بعدها، همونطور که این قوا و نتیجتا انسان استنداد می کند از اون قوه متصرفهی که بعد از متصرفه فلکلیات است، که هر چیزم این قوه منظور یا متخیل است به نظر دیگران یا عقل عملی است به نظر خودشون، استنداد می کنند همه قوا از عقل نظری که بعد از قوه متصرفات فلکلیات یعنی بعد از عقل نظری است، در چی استنداد می کنند؟ فی صغریات القیاس و نتیجه الجزئیه، در صغریات قیاس و نتیجه جزئیه از اون که بعد از عقل نظری استفاده می کنند و در اعطاء قوانین کلیه و کبریات قیاس هم از اون قوه متصرف کلیات استنداد می کنند. وقتی این دوتا قوه که یکی در جزئیات ممده یکی در کلیات ممده، این دوتا وقتی که با هم زمینه میشن یک نتیجه ای رو که میتونه به مرحله عمل در بیاد در اختیار این قوا میذارن، قوا این مطلب رو دست به دست میدن تا وقتی که در خارج زیادش کنن. فل نفس فی ذاتها قوتان، خود نفس دارای دو قوت، فی ذاتها بدون این که احتیاج به آلت باشه، خودش مستقیما به لحاظ ذاتش با قطع نظر از آلت دو تا قوه داره، نظریتون و عملیتون، یک قوه نظری یک قوه عملی کم متقدم. خب حالا اینو گذشت، قبلا گفتیم منتها برای این تیکه تکرارش کردیم که الان میخوام بخونیم که حوزه تصرفات و استفاده هایی که از این دو قوه برده میشه کجاست؟ تلکل صدق ولکست و حاضهی لخیر بشه، اون عقل نظری که در کلیات تصرف میکرد لصدق ولکست حاضهی این عملیه که بعد نظریت لخیر بشه، اون اولی صدق و کذب رو تشخیص میده، اگه قضیه بهش میدن میگه این صادقه یا کاذب، دومی قبح و شر رو تشخیص میده، خیر و شر رو تشخیص میده که این کار قبیحه این کار خیره، بعد که اگر خیر باشه دستور اجرا میده، اگر قبیح باشه دستور ترک میده. دوباره باز تکرار بعدی، هیه للواجب و الممکن و الممتن و هاذهی للجمیل و القبیح و المباح، قوه نظریه برای تشخیص این روابط هست بین قضایا، این جهات قضایا، واجب و ممکن و ممتنه و تشخیص میده چه چیزی واجبه، وجود برای واجب تعالی، این صفات برای واجب تعالی، مثلا چه چیزی ممکنه، مثلا وجود برای این ممکنات، صفات جزا برای ممکنات، چه چیزی ممتنه، وجود برای شریک الباری، صفات جزایی برای خود واجب تعالی، جسمیت و امثال ذلک برای واجب تعالی، اینو ممتنه، همه اینا رو عقل نظری تشخیص میده. اما وحاضهی یعنی عقل عملی برای تشخیص جمیل و قبیح و مباحه که اینا در ظاهر ستان در باطن پنجتان، جمیل اعم از مستحب و واجب، قبیح اعم از مشروع و حرام، مباحه هم که مباحه، پس توجه شدیم جمیل دوتا میشه، قبیح هم دوتا میشه، مباحه هم اضافه میشه، مجموع میشن پنجتان، همون احکام خمسه تکلیفی که در اسلام آمده، این رو عقل عملی تشخیص میده. البته ممکن است قاصر باشه نتونه تشخیص بده، ولی بعد از اینکه قاعدش رو از طریق شارع گرفت تشخیص میده، ابتدا ممکن نفهمشه نماز واجبه فلان کار قبیحه، اما بعد از اینکه قاعده کلی رو عقل نظری از شارع گرفت، عقل عملی طبق همون قاعده کلی حکم میکنه و مراحل جزئی رو به بدن دستور میده که عمل کن یا ترک کن. این هم حسن قبح عقلیه هم حسن قبح که شارع گفته، هر دوش شامل میشه، البته حسن قبح عقلی رو ما قبول داریم، منتها میگیم در بعض این مواضع عقل کشش نداره، برد اینجا نداره که حسن قبح تشخیص بده، اونجا رو حسن قبح و شارع تشخیص میده، به عقل میگه عقلم قبول میکنه، ما شغال به حسن قوه عقلی هستیم نمیگیم هر حسنی که در عالم هست و هر قدیهی که در عالم هست عقل درک میکنه، میگیم عقل حسن قوه درک میکنه هر چقدر که توانایی داره. اون مقدارم که توانایی نداره بعد از اینکه یک نفر مورد اطمینانی بهش گفت قبول میکنه. خب مطلب بعدی اینه که این دو قوه قابل شدت و ضعف هم هستند. عقل عملی در فعلیات، یعنی در کارهایی که میخواد انجام بگیره یا ترک بشه، فعل عملی مطلق که حتی شامل ترکم بشه، شامل کفم بشه، در فعلیات عقل عملی شدت و ضعف پیدا میکنه. یکی میبینید که خیلی مواظبه که کار خوب رو حتما انجام بده، هرگز ازش ترک نشه، کار بد رو هرگز انجام نده، هیچ وقت هرگز انجام نده، هیچ وقت مبتلا نشه. این شدت داره عقل عملی. چیچی نه، گاهی بالاخره به کار خوب میپردازه، احیانا اگرم کاری رو بد دید خیلی عبا نداره. خب اینم عقل عملیش داره کار میکنه، اما خیلی ضعیف. یه وقتی کار میکنه، یه وقتی کار نمیکنه. اون وقتی هم که کار میکنه اون چنان که باید همت نداره. بالاخره یکی هم میبینه که یه چیزی عقل عملیش اونوری رفته. پس شدت و ضعف برای عقل عملی در فعلیات هست، یعنی در کاری که باید انجام بشه یا ترک بشه. عقل نظری هم شدت و ضعف در عقلیات داره، یعنی اونه که باید درک بشه، یکی قوی درک میکنه، یکی ضعیف درک میکنه، یکی متوسط. فلهما شدت و ضعف فی الفعلیات و رأی و ظن فی العقلیات. لهما برمیگرده به قوه نظری و عملی، اما اولا خصوصیت عملی رو ذکر میکنه، ثانیا خصوصیت نظری رو ذکر میکنه، مجموعا مربوطن به لهما. لهما مجموع شدت و ضعف در فعلیات مال عقل عملی، رأی و ظن در عقلیات مال عقل نظری. یعنی عقل عملی در اموری که فعلشون یا ترکشون مطلوبه شدت و ضعف داره، و عقل نظری در اون چیزهایی که تعقلشون در عقلیات، یعنی اون چیزهایی که تعقلشون مطلوبه، رأی و ظن داره. رأی یعنی شدت، ظن یعنی ضعف. رأی یعنی عقل، یعنی یقین، یعنی علم. وقتی با شدت وارد بحث شد، با شدت مطلب رو درک کرد، جذب پیدا میکنه میشه رأی. اگر نه با ضعف درک کرد، جذب پیدا نمیکنه میشه ظن. بله، البته با کمک متخیله در استنباط که شما میفرمایید، عقل عملی در استنباط ثنای شدت و ضعف داره. بله، با کمک متخیله. دیروز هم عرض کردم یا جلسه و قبل سرش یادم نیست، گفتم که عقل عملی به نظر ابن سینا که دیگران هم تقریبا قبول دارن، سه تا کار داره. یکیش استنباط ثنای که با کمک متخیله انجام میده. در اون حالت ممکنه عقل عملی ضعیف و قوی باشه، ممکنه متخیله ضعیف و قوی باشه، ممکنه هر دو ضعیف و قوی باشن. در خیلی تأثیری داره در استنباط ثنای. خب مطلب بعدی که مقدارم طولانیه، که اینم با سر خط نمیشته باشه، بحث در اینه که عقل عملی احتیاج به بدن داره یا نداره. در اجرای مطلوبات خودش احتیاج به بدن داره یا نداره. بعد بحث بعدی اینه که عقل نظری چی؟ اون احتیاج به بدن داره یا نداره. در عقل نظری دو تا بحثه، یکی اینکه احتیاج به بدن داره یا نه، یکی احتیاج به عقل عملی داره یا نه. این دو تا بحثه. در عقل عملی فقط یه بحثه که احتیاج به بدن داره یا نه. عقل عملی میفهمه احتیاج داره، دائما احتیاج داره به بدن. البته نادرا اتفاق میفته که احتیاج نداره، که نادر روزش میکنه. عقل عملی اگه بخواد کاری انجام بده حتما باید به وسیله بدن انجام بده، چون مأمورش بدنه، اون فقط دستور میده، بدن اجرا میکنه. اگر بدنی نباشه نه دستوری هست نه اجرایی هست. از عقل عملی احتیاج داره که کاراش رو وسیله بدن انجام بده. اگه میخواد عبادت کنه باید با وسیله بدن عبادت کنه. ذکری بخواد بگه با زبان باید ذکر بگه. بخواد انفاقی بکنه باید با دست انفاق کنه. بالاخره هر کار خیر و شری با این بدن باید انجام بشه یا ترک بشه. پس احتیاج به بدن هست، مگر نادرن در دو جا. یکی در اصابت العین، در اصابت العین چشت بدن، که بعضی ها دارای این حال هستند. حالا ظاهر حرفیشون برمیاد که عقل عملیشون در این مسیر داره فعالیت میکنه. عقل عملیشون فعالیت میکنه، چشم زخم از چه بابیه خوب ممکنه توجیهات مختلف داشته باشه. از این که ایشون در اینجا عقل عملی رو محتاج به بدن کرده جز در اصابت العین، ملوش اصابت العین رو هم از افعال عقل عملی گرفته. گفته عقل عملی انسانی که چشمش شوره احتیاج به بدن نداره، فقط همین اندازه که خود اون عقل توجه کنه، تفکر کنه کافیه. همین که توجه کند که این که آدم مهمه، چقدر مثلا مال داره، یه دفعه زندگیش میکنه دی بدونه که احتیاج به بدن داشته باشه. دارن قبلا رس کرده بودم، شخصی از رسگان خود ما رفته بود در یه جا، میگفتش که جام کنار جاده افرادی نشستن همینجور، نه گدایی هم نمی کنن. پرسیدم که اینا برای چی اینجا نشستن؟ گفتش که شغلی ندارم، آمدم که برای خودشون کار تهیه کنم. نهره کار تهیه کردنشون هم اینه که میان یه ماشینی که ماشین باری که خیلی از این کامیونا که بارش خیلی زیاده نگاش میکنه، میگن این چه بار زیادی داره، این ماشین میفته، ماشین چپ میشه میفته، بارش میریزه. خب احتیاج به کارگره که دوباره این بارو بچینن. آقای من مشغول کار میشن، بارو میشن، این پولی میگیرن، پول حلال. بله، خب این دیگه میدن، اینا با عقل عملیشون کار میکنن. من تا اینا رو از قبیل اون چشم زخم و اینا نبرده حسابه، این اصلا یه مقام دیگریست. اینا وصل شدن به عالم ملکوت، کسانی که کار خارق العاده انجام میدن وصل شدن به ملکوت، یا ملکوت اعلا یا ملکوت اسفل. ملکوت اعلا عالم عقول و ارباب انواعه، ملکوت اسفل عالم مثال تامیات و اجنه. گروهی از همین افرادی که کار خارق العاده انجام میدن اینا به ملکوت اسفل متصلن، یعنی به بخش جن متصلن، خیلی برشون اعتباری نیست، ارزشی نیست. هر کی کار خارق العاده انجام میده معلوم نیست آدم خیلی مهمی باشه، این به ملکوت اسفل متصل شده که جن باشه، یا به بالاتر از ملکوت اسفل که خب ملائکه جسمانی باشن یا مجردات برزخی باشن. اون مهمه که به ملکوت اعلا پیوسته باشه، اون کار خارق العاده مهمه که تشخیصش برای ما خیلی ساده نیست که بفهمیم آقا به ملکوت اسفل مرتبط یا ملکوت اعلا. خب این انسان هایی که به ملکوت مرتبطن با عقل عملیشون کارهایی رو انجام میدن بدون احتیاج بدن، ولی این دیگه فی مقام الاخره، اصلا بحث دیگریست. ما بحثمون در دنیا هست، این که بحث به عالم ملکوت میشه چند نوع از دنیا بیرون میره، اون بحث ما نیست. بحث ما در همین عالم دنیا، در عالم دنیا اگر بخواد حساب کنید هر کس با عقل عملیش بخواد کار کنه احتیاج به بدن داره، جز همونی که گفتیم اصابت رو داریم. این در مورد عقل عملی که احتیاج به بدن داره. اما عقل نظری احتیاج به بدن داره یا نه، اون بحثی داره، تفصیلی داره که این شده هست. والعقل العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن ها هنا الی دنیا. در آخرت نه، در آخرت بحث دیگه است. پیوند به عالم ملکوت هم پیدا کنه در همین دنیا، اونم بحث دیگه است. ولی تا پیوند به عالم ملکوت نداشته باشه تو همین دنیا باشه احتیاج به بدن داره، الا نادرن که اصابت العین که از بعض نفوس شریره صادر میشه. و اما افعال خارق للعادات که من المتجردین الکاملین پیدا میشه صحیح فی مقام اخرى، این اصلا ربطی به اینجا نداره، از بحث ما بیرونه. شما هاهونا اینه در دنیا رو گفتیم، این آدم متصل به عالم ملکوت کنهو از دنیا بیرون رفته، در بحث ما بیرونه، ما این رو بحث نمیکنم. این عقل عملی بود که توجه شدید احتیاج به بدن داره مگر نادر. اما عقل نظری
چشم
رو بیرون این نفسی بدن، چشم رو داشته میتونه صافه، بله ظاهرا این مربوطه به نفس نمیتونه چشم نیست. حالا البته این تجربه تجربه
در اینجا میتونه
تحصیل باشه چشم بینه. اگر کسی نبینه به قول ایشون بشنبه، بگن فلان کس خیلی مثلا زندگی فلان داره، این بشنبه فقط، بعد یه چیزی بگه یا یه فکری بکنه اثر میذاره، لازم نیست بله احتیاج با نه نفسش تأثیر میذاره. اون شنیدن چیه چی؟ شنیدن باید تصمیم گیریش اثر داره، بله اصابت این که معناش اینه که چشم این کارو میکنه، ولی در واقع نفس این کارو میکنه. این اصابت العین این اسم مسئله است، نه اینکه واقعا چشم باید باشه. ببینید اونی که شما میفرمایید جاره دخالت داره، اعضا دخالت داره، در تلقی دخالت داره، این آدمی که چشم شوبه اگر بخواد بگیره که مثلا فلان کس مال زیاد داره، یا ببینه یا بشنبه، در گرفتن این مطلب احتیاج به جاره داره. ولی در وقتی میخواد چشم بزنه چی؟ احتیاج نداره، همون نفسش کار میکنه. نفسش که فش میکنه کافیه، همین اندازه که فش میکنه عجب تمامه. و این تجربه شده، احتیاج به چشم نداره، نگام نمی کنه. خیلی چیزها رو تو خونه میاد رد میشه، بابا اتفاق افتاده تو خونه خود ما آمده این کار کرده، چیزی رو ندیده، چیزی رو ندیده و چشمش مون خورده، یعنی تأثیرش رفته رو اون، اصلا هم ندیده. مثلا در یه طبقه دیگر میده، این آمده توی یه طبقه مثلا یه ساعتی نشسته و رفته، چشمی زده در طبقه دیگه تأثیرش آمده. این معلومه لفظش از سرکت ندیده دیگه، من نمیدونم چی شده، قصد چه نشده که ندیده، ولی تأثیرش بوده، یعنی یه چیزی دیگه اثر میذاره که اصلا ندیده و نشنیده. حالا چطوری پیش من نگاه خدا میدونه چیه قضیه چشمه، در توجیهش خیلی گرفتاره، نمیدونم چیه، ولی میدونم که مربوط به نفسه. منطقه قالبا از طریق چشم میاد، یعنی طرف میبینه و بعد میگه. حتی گاهی محبوبین خودشون هم چشم میزنن و خیلی هاشون از این بابت ناراحتن، میگن داریم نمیدونم چه کنیم. حالا به جمله متعرضه بد نیست از بکنم، رفتی بحث نداره، در شریعت گفته شده خانومی که حامل است به مرده نظر نکنه، برای مرده از بستگانش باشه، به جنازه نظر نکنه، چون این باعث میشه که اون بچه که در رحم اوز چشم شور بشه. و از این قبیل دستورات داریم باید اجرا کنیم، همه این دستورات باید اجرا کنیم، ضعیف و قوی شو، چون ممکنه یه وقتی تأثیر کنه، یه وقتی ممکنه در یه شرایطی بعضی چیزا تأثیر کنه، چون امر مهمه، آدم باید رعایت بکنه، خیلی چیزا باید رعایت کرد. ولی میگن این روایت ضعیفه، خب ولی ضعیفه، عمل کنیم چی میشه؟ ضرر چه نکردیم؟ مثلا میگه وقتی که فرض کن در یه جا قرار گرفتی حرف نزن، مثلا در حمام حرف نزن، در دستشویی حرف نزن، و الا فرض کن جنون به تو هجوم میاره یا فلان مرض هجوم میاره، خب این آدم رعایت کنه چی میشه؟ چیزی نمیشه. اون طرفش که واجب نیست که آدم دوباره بین معذور دوران بین معذور پیدا کنه، اون طرفش یه کار مباحیه، این طرف شما انجام بده آدم ضرری نمی کنه، که اقلا آسیب مهمی که احتمالش هست دفع بشه. خب اینا جمله متعرضه است، تقریبا من بررفتنه. نه اونا ناقصن، اونا ایشون نگفته، اونا با بدن مرتبط نیستن، اونا با بدن مرتبط نیستن، ایشون خب نگفته. والا ناقصینی که با ملکوت اصل یعنی با جن مرتبطن، اونا احیانا از بدنشون استفاده نمی کنن، یعنی که گاهی استفاده می کنن ولی احیانا استفاده نمی کنن، کار خارق العاده رو بدون استمداد از بدن انجام میدن. اینم جزء نوادره، اینم مثل همون اصابت العین از بعض نفوذ شریر هست. این قبلا گفت، چندین بار گفت که عقل عملی به نظری احتیاج داره، عقل عملی به عقل نظری احتیاج داره بدون شک، به بدن هم احتیاج داره، جز در موارد نادر و جز در افعال خارق العاده. این در مورد عقل عملی، اما در مورد نظری، عقل نظری رو میگن در ابتدا احتیاج به بدن داره برای اجراء اون معقولاتش، احتیاج به عقل عملی هم داره، پس هم احتیاج به بدن داره در ابتدا برای ادراکش و برای به مرحله عمل رسوندن، هم برای به مرحله عمل رسوندن احتیاج به عقل عملی داره. باها عرض کردم که ابتداعا عقل نظری اگه بخواد فعالیت بکنه، در ابتدای کار هنوز اتصال به ملکه اتصال به عقل فعال پیدا نشده، در این حالت اگر بخواد تعقل بکنه، ابتدا باید احساس کنه، بعد تخیل کنه، بعد تجرید کنه، تا بعد تعقل کنه، که میدید مقدمات بدنی است. پس قوه نظری در کار اصلی خودش که تعقله، ابتداعا احتیاج به بدن داره، احتیاج به بدن و ابزار بدنی داره برای پیاده کردن اون معقولاتش در خارج، هم که خب همیشه احتیاج به بدن داره، احتیاج به عقل عملی داره، که عقل عملی هم محتاج به بدنه. پس از دو ناحیه عقل نظری محتاج به بدن میشه، یکی برای درک مطالب عقلی که باید از طریق این وسائل بدنی مثل حس و خیال و اینها بیاد، یکی هم برای پیاده کردن این مسائل عقلی در خارج که احتیاج به عقل عملی و بعد از عقل عملی احتیاج به بدن داره. پس توجه کنید که احتیاج به بدن برای عقل نظری در ابتدا هست، احتیاج به عقل عملی هم داره، همونطور که عرض کردم، در پیاده کردن معقولاتش در خارج. اگر معقول رو نخواد در خارج پیاده کنه احتیاج به عقل عملی نداره، اما اگر بخواد معقول رو در خارج پیاده کنه احتیاج داره به عقل عملی، چون این عقل عملی باید اون معقول رو بگیره و بعد بر بدن دستور بده و اجرا کنه. بنابراین معلوم شد که عقل نظری احتیاج به بدن داره. اما ایشون میفرماد که انسان ها به سه قسم تقسیم میشن، یکی مقربین هست که دیگه درجه عالی هست، که حضرت عیسی هم مثلا از مقربین شمردن و بعضی دیگر هم از مقربین هست. گروه دوم اصحاب یمین هست که متوسطین هست. گروه سوم اصحاب شمال یعنی اشقیا هست. حالا این سه تا رو باید رستگی بکنیم که در عقل نظری احتیاج دارن یا نه. ایشون میشن مقربین احتیاج ندارن. مقربین در عقل نظریشون رسیدن به جایی که احتیاج به ابزار ندارن، مستقیما همونطور که عرض کردم تعقل میکنه بدون اینکه احتیاج به ابزار و بدنی داشته باشه، یا مستقیما کار رو در خارج اجرا میکنه با تعقلش با عقل نظریش بدون اینکه احتیاج به عقل عملی و بدون اینکه احتیاج به بدن داشته باشه. همونطور که عرض کردیم در حکمت مشتریه که قبل از این تفسیر شروع کردیم، علم و قدرت اونها یکیست، علم و عمل اونها یکیست، همین اندازه که عالم شدند عامل میشن، احتیاجی نیست به اینکه اونها قصدی بکنن بعد عمل بکنن، علم و عملشون از هم تفکیک نمیشه. اینها احتیاج به عقل عملی ندارن، احتیاج به بدن ندارن، همین عقل نظری که پیدا کردن کافیست، عمل هم پشت سرش میاد. چطور احتیاج داشته؟ میگیم احتیاج نداره، ما میگیم عقل عملی احتیاج نداره. شخصی که با عقل نظریش میتونه کار انجام بده دیگه به عقل عملی احتیاج نداره، به بدن هم احتیاج
نداره.
عقل نظری کافیست برای فهم، نه برای پیاده کردن. برای پیاده کردن احتیاج به عقل عملیه، یعنی باید این عقل نظری بفهمه، بعد عقل عملی به نظریشون جزئیش بکنه، بعد قوای مادون به کار بیفتن تا اون چرا که عقل نظری به طور کلی فهمیده و عقل عملی به طور جزئی فهمیده اجرا کنن، پیاده کنن. پس هر عقل نظری برای اجرا معقولات خودش در خارج احتیاج به عقل عملی داره. تا در مقربین اینطور نیست، در مقربین احتیاجی نیست، احتیاج نیست به این جهت، به همون علتی که جلسه گذشته عرض شد که گفتیم کسانی که به درجه عالی عقلی رسیده باشن و به تعبیر ما از عالی و مقربین شده باشن، اینها عقل نظریشون میتونه عامل باشه بدون اینکه بین علمشون و عملشون تفکیکی حاصل بشه. همین اندازه که به چیزی عالم میشن اون چیز در خارج وجود میگیره، استمداد از بدن و استمداد از عقل عملی هم لازم نیست. این که بحثش رو در جلسه گذشته مصطفی گفتیم، امروز اول بحثم تشریح کردیم. اما مقربین، اما اصحاب یمین، اصحاب یمین یعنی کسانی که متوسطن، به حد مقربین نرسیدن، متوسطن ولی بالاخره آدم هایی هستن که جز اشقیا به حساب نمیان. اینها میفرماد که مبادی افعالشون عقل عملی است، یعنی اگر اینها یه مطلب کلی رو با عقل نظری خودشون فهمیدن، آن چرا که با عقل نظری فهمیدن نمیتونن در خارج پیاده کنن، بلکه باید به توسط عقل عملی جزئیش بکنن، بعد به توسط قوای محرکه شوقیه و فاعله به مرحله عمل برسوننش. مادامی که عقل عملی دخالت نکنه، اون مدرک کلی که عقل نظری پیدا شده در خارج پیاده نمیشه. پس اصحاب یمین برای این که اون مدرک نظری خودشون رو که مربوط به عمله در خارج پیاده کنن، هم احتیاج به بدن دارن، هم احتیاج به عقل عملی دارن. و در ادراک معقولات هم همونطور که توضیح دادم، چون از طریق احساس باید شروع کنن، احتیاج به بدن دارن. پس اصحاب یمین در معقولات نظریشون، چه در کسب معقولات چه در پیاده کردن معقولات، احتیاج به بدن دارن. اما اشقیاتی، البته این تیکه رو عرض بکنم که این احتیاج داشتن مربوط به دنیاست. در آخرت احتیاج به بدن دیگه نیست. همونطور که بارها عرض شده به مرزی که شخصی چیزی رو تصور بکنه اون چیز پیشش حاضره. آیه قرآن هم میخونیم بعد معنا میکنه که هرچی در بهشت بخواهید براتون هست، احتیاج نداره شما دنبال تحصیلش برید، به مرزی که عالم بشید و بخواهید حاصله، به مرزی که بخواهید حاصله. گروه سوم اشقیا هستن. ایشون میفرماد اشقیا در دنیا احتیاج دارن به این که معقولاتشون رو با بدن یا با عقل عملی در خارج پیاده کنن، ولی در آخرت حکم اصحاب یمین رو دارن. همونطوری که در آخرت اصحاب یمین به معنی که تصور کردن اون مطلوبشون پیششون حاضره، اصحاب شمال هم وقتی تصور کردن اون محروبان انهشون پیشش حاضره. اونی که ازش میترسن به معنی که ترسیدن حاضر میشه. مثلا میترسه که یه دفعه آتش شعله بکشه، همینطور میشه. میترسه ماری عقربی پیدا بشه نیشش بزنه، یه دفعه ماری عقرب پیدا میشه نیشش بزنه. پس اصحاب شمال هم در آخرت همین وضع دارن که در عقل نظری، یعنی در تصوراتشون، در پیاده شدن تصوراتشون فی الخارج احتیاج به بدن ندارن، احتیاج ندارن که به بدن چیزی رو تحصیل بکنن، خود به خود با همین تصور تحصیل میشه. همین که عالم به چیزی شد اون چیز پیشش حاضره، چه اون چیز مطلوبش باشه که مافی اصحاب الیمین، چه معروبانش باشه که مافی اصحاب شمال. این هم یه مطلب که باقی مونده، اون رو هست که مفصله. از این اشراق فقط یه مطلب دیگه باقی مونده که وسیله شدن عقل نظری و عقل عملی برای رسیدن انسان به کمال لایقشه، که اون انشاءالله آخر بحث هست. بله، در تعقل، بله در تعقل احتیاج دارن، در تعقل مطلقا احتیاج هست به جز مقربین. این عرض کردن مقربین وقتی که به درجه تقرب رسیدن دیگه احتیاج ندارن، اونم ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن. اینو بارها گفتن، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، کسی که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده باشه تعقلش از ناحیه این مسیر نیست، لازم نیست اول احساس کنه بعد تخیل کنه بعد تجرید کنه بعد تعقل کنه، بلکه مستقیم تعقل میکنه چیزهایی را که حتی احساس نشده. بله بله، مقربین حالا کسان در فلسفه کسانی هستن که ملکه اتصال پیدا شدن، به عالم ملکوت رفتن، حالا ولی هنوز به حد فنا نرسیدن. مقربین در عرفان شاید به حد فنا لازم بشه برسن، ولی در عرفان در فلسفه اینطور نیست. در فلسفه اینی که عقل مستفاد شده باشه، ملکه اتصال به عقل فعال پیدا شده باشه. مثال بزنیم به حضرت عیسی. و همه نظری، خب گفتیم عقل عملی احتیاج به بدن داره الا نادرن، اما نظری فلهو حاجتون الیه، الیه یعنی الال بدن، و الال عملی یعنی الال عقل عملی، به دو چیز احتیاج داره، هم به بدن احتیاج داره هم به عقل عملی. در چی به بدن احتیاج داره؟ عرض کردم در تعقل و در پیاده کردن معقول فی الخارج. تعقل فعلا مورد بحث ما نیست، اینو دقت داشته باشید. در تعقل احتیاج به بدن داره، این حرفی ثابت و الان مورد بحث ما نیست. یعنی در تعقل احتیاج داره به این که ابتدا احساس کنه بعد تخیل کنه بعد تجرید کنه تا بعد تعقل برش پیش بیاد. این مسئله ثابت ولی فعلا مورد بحث ما نیست. فعلا اون که مورد بحث ما اینه که اونی که تعقل شده میخواد در خارج پیاده بشه، اینی که میخواد در خارج پیاده بشه احتیاج به بدن و عقل عملی داره یا نداره. ایشون میفهمد عقل نظری خودش مستقیم نمیتونه چیز رو در خارج پیاده کنه، احتیاج داره به عقل عملی و بعد از عقل عملی به بدن، مگر مقربین که مستقیم میتونن به عقل نظریشون چیز رو در خارج پیاده کنن. بله،
وقتی در خارج بیاد چطوری؟ آیا جزئی میشه به تو خواهی یا نه کلیتش
میشه؟ نه جزئی میشه، جزئی میشه
میشه نیاز رو هم نعملی هست برای که با به بدن نیاز نداشته باشه.
بله
برای جزئی شدنش
بله جزئی میکنه. حالا به عقل عملی احتیاج هست یا این کار انجام میشه؟ بله مسلم جزئی میشه، حالا با عقل عملی انجام میشه یا خود عقل نظری کافیست برای این کار، ظاهرا فرقی نمی کنه. چون عقل عملی همونطور که عرض کردیم حیثی از عقل نظری است، وقتی عقل عملی این کار می کنه که انه عقل نظری کرده. بله ولی احتیاج به بدن ثابت هست، احتیاج به بدن برای کسانی که به این درجه نرسیدن و استغنای از بدن برای کسانی که به این درجه رسیدن. و اما نظری فلهو حاجتون الالبدن و الالعملی، اما ابتداعاً در ابتدای تعقل، اون وقتی که همین جز مقرری نشده، لا دائما، همیشه اینجور نیست. بلا قد یکتفی به ذاتهی، گاهی هم اکتفا به ذاتش میکنه، یعنی خود عقل نظری کارش انجام میده بدونی که احتیاج به بدن داشته باشه. کجا؟ ها هنائینه در دنیا، در دنیا این کارو میکنه، کما فی النشأة الآخرة، در نشأة آخره همه میکنه. در نشأة آخره برای همه هست و در نشأة دنیا قد یکتفی به ذاتهی، برای همه نیست. قد یعنی صورت گاهی و برای بعضی. کما فی النشأة الآخرة، خب این امکان الانسان و من صنف الاعالی و المقربین قید کما فی النشأة الآخرة نیست، چون کما فی النشأة الآخرة که همه انجام میدن، نه انسانی که من صنف الاعالی باشه. این قید ها هنا بلا قد یکتفی به ذاتهی ها هنا در دنیا امکان الانسان من صنف الاعالی و المقربین. این کما فی النشأة الآخرة یه جمله معترضه است که ربطی به قبل و بعد تقریبا نداره. در دنیا گاهی انسان با عقل نظری خودش عملی انجام میده بدون احتیاج به بدن، اما به شرطی که این انسان من صنف الاعالی و المقربین باشه. اگر از صنف دیگر باشد در دنیا نمیتونه بدون بدن کار انجام بده، اگرچه در آخرت میتونه. در دنیا اصحاب یمین یک، اهل شباوت دو، توانایی این که با ادراک نظریشون کاری رو در خارج پیاده کنن نداره، فقط میتونن ادراک نظری بکنن، بعد با بدن فعالیت کنن تا اون مدرک نظریشون در خارج واقع بشه. اما در آخرت نه، در آخرت احتیاج به این کار نیست. همین اندازه که ادراک کرد، همون شیئی که مدرکشه پیشش حاضر میشه، احتیاج به عمل و تلاش کردن نیست. و اما امکان اون انسان من اصحاب الیمین، فمبدا و افعالهی و تصوراتش عقل عملی است. این اگه بخواد کاری انجام بده باید عقل عملی دخالت کنه، و عقل عملی هم که گفتیم بدون بدن دخالت نمی کنه. پس اگر شخص میخواد کاری انجام بده حتما باید به بدن دخالت کنه، چون احتیاج به عقل عملی داره، عقل عملی هم احتیاج به بدن داره، قهران شخص احتیاج به بدن پیدا کنه. و بهی یکون و سعادت و فی الاخره، توضیحی که میدن اینه که انسان با عقل عملی خودش کارهایی در دنیا انجام میده که به سعادت اخروی میرسه. اهل شقاوت هم همینطورن، در دنیا با عقل عملیشون کارهای انجام میدن که در آخرت نتیجه شو که شقاوت میبینن. عقل عملی تربیت میشه، یه وقتی میبینید خوب کار میکنه، یه وقت همون میشه شیطنت. ایشون معتقده که انسان، یعنی ملا صدر معتقده که انسان بعد از این که عقل پیدا کرد، که عقل نظری که عقل عملی، میتونه یکی از چهار راه رو انتخاب کنه. یا شهوت رو بر خودش غلبه بده تا بشه جز بهائم، یا غضب رو بر خودش غلبه بده تا بشه جز سبا، یا مکر و حیله بکنه تا بشه جز شیاطین، یا کارهای خیر انجام بده تا بشه جز ملائک. پس یکی از چهار راه رو میشه انتخاب کنه. ممکنه این شخص عقلش رو طوری تربیت کنه که بشه شیطان، همون نکرا و شیطان از اینها بشه. ممکنه عقلش رو طوری تربیت کنه که فقط تمایلاتش رو بربیاره، تمایلاتش رو، تمایلات یعنی شهوت‌های خود، شهوت‌هاشو که میشه بهیمه، یا انتقام‌ها رو بگیره که در این صورت میشه سبو. شهر ستا رو با هم بتونی جمع کنه، بله بعید هم نیست ستا رو با هم بتونی جمع کنه، اما وقتی رفت داخل ملکی شد با اون ستا دیگه سازگار نیست. البته خیلی بعید نیست اون ستا رو با هم جمع کنه، منطقه در اون ستا هم با در یکیش قوی تره، در دوتا دیگه ضعیف تره، اون دوتا زیل حساب میان. غالبا هم نمیشه، مثلا فرض کنید کسی که همیشه دنبال برآوردن شهوات و خواست هاشه، سعی میکنه از غضبش بزنه، چون میبینی این غضب گاهی مزاحمش میشه، اگر بخواد به هر کس برسه درگیر بشه، خب بعد یه چیزی خواست بهش نمیدن، در اختیارش قرار نمیدن. این چون طالب اینه که به خواسته های خودش برسه، در مواضعی که لازم میدونه از غضبش هم صرف نظر میکنه تا بعد زمینا رو فراهم کنه برای رسیدن به خواسته خودش. پس توجه بکنید که اگه کسی طرف شهوت رفت، غضبش دیگه نمیتونه خیلی کامل کنه، الا اگه غضبش هم بخواد کامل کنه از خیلی شهوتش میمونه. و همچنین اون طرف، و اما امکان من اصحاب جمعین، سمم دو افعالیه و تصوراتش عقل عملی، و بهی یعنی به سبب همین عقل عملی، یکون و سعادت و فی الاخره.
این قبل افعالی تصورات عقل عملی قبلش نظریه، این در شیطه نظریات
هست. بله، یعنی اگر نظری کار نظری کرد احتیاج به عقل عملی داره، اگر کار نظری کرد برای پیاده کردنش احتیاج به عقل عملی داره. الان بحث در نظریه منطقه، در نظری محتاج به عقل عملی است. بعد از بهی یکون سعادت او وارد بحث در عقل عملی میشه، میگه عقل عملی منشأ سعادت و شقاوت انسان میشه، چون بحث تقریبا تمام جدا میشه، هرچند مرتبط به بحث قبل هم هست. عقل عملی منشأ سعادت و شقاوت انسان میشه، چون انسان در دنیا کارهایی انجام میده که باعث سعادتش در آخرت میشه، یا کارهایی انجام میده که باعث شقاوتش در آخرت میشه. پس بهی یکون سعادته فی الاخره در چند تا خط بعدم و شقاوتش هم باز با عقل عملی بسته است، که هر دو با هم نتیجه میده که انسان با عقل عملی میتونه سعید بشه یا شکی. نه خیر، بعدن چه خب عقل عملی به بدن احتیاج داره، اینکه گفتیم قبلا. مبدأ افعال و تصورات انسان عقل عملی است، تصورات جزئی ها، نه تصور کلی. مبدأ افعال و تصورات جزئی انسان عقل عملی است، مبدأ تصور کلیش که عقل نظری است. این تصوراتی و توضیح میده منظور عقل، منظور تصورات جزئی است. بله، به جای متخیل. و بهی یکون سعادت او فی الاخره، یعنی به وسیله همین عقل عملی سعادت انسان در آخرت تأمین میشه. لما سنوبین، ایشون بعدن میگه که ما بعدن خواهیم گفت که در بهشت هر تمثلی که برای بهشتی پیش میاد بر اثر تصور جزئی است که میکنه، تصور جزئی هم که به عقل عملی مرتبطه، پس تمام اون مطلوب هایی که در بهشت براش تامین میشه با تصورات جزئی یعنی با عقل عملیش تامین میشه. گذشته از این که در دنیا زمینه اون تصورات رو عقل عملیش فراهم کرده، در آخرت هم همون عقل عملی وقتی تصور جزئی میکنه، اون متصور جزئی هرچی هست، نهر به قول ایشون، هور، قصور، اشجار، هرچی هست، با همین تصور جزئی حاصل میشه پیشش. لما سنوبین، که جنت و اشجارها، اشجارها و انهارها و هورها و قصورها و سایر امثله اخلدیه، امثله یعنی مثالها، صورت‌های مثالی، موجودات مثالی، موجوداتی که تجرد برزخی دارن، چون ایشون معتقده که بهشت ماده عنصری نداره، در بهشت ماده عنصری نیست، ماده هست، منتها ماده‌ای که لایق همون عالم باشه، تجرد برزخی داشته باشه. هرچی اونجاست به تعبیرشون مثاله، نه موجود مادی عنصری، موجود مثالیه، لذا تعبیر به امثله میکنه. بحث معاد انشالله بعدن، حالا ببینیم حرفیشون با یا موافق یا مخالفه. بحث معاد بعدن، حالا بحث خب اونجا بهش قدرت، اونجا بهش قدرت تصور میدن، چیزی که اینجا ندیده و نشنیده اونجا تصور میکنه، اینجا ندیده اونجا چی میبینه، اونجا میبینه تصور میکنه، حتما جلو چشمش هم حاضره. نه اون بحث دیگه هست. وسایر الامثله الاخرویه، لما سنبین ان الجنه و اشجارها و مابقی منبعثتون من تصورات نفس الجزئیه. الجزئیه صفت نفس نیست، صفت تصوراته، این تصورات جزئی نفس. همه اون چه که در آخرت در بهشت و امثال ذلک شما میبینید، همه منبعثند از تصورات جزئی نفس و شهوات و خواسته های جزئی نفس. کما اشیر الیه فی قوله تعالی ولکم فیها ما تدعون یا ما تدعون، که این آیه دو جور تفسیر شده، یکی این که آنچه که شما دلتون میخواد اونجا حاضره ولو قبل از این که شما تصور کنید، همه چی آماده است. یکی دیگه من اینه تفسیر آیه اینه که آنچه که شما میخواد حاضر میشه بدون تلاش شما، بدون زحمت شما، نه حاضر هست ولی پیشتون حاضر میشه، دیگه زحمت نداره. پس یکی میگه قبل از این که شما بخواد حاضره، یکی میگه که یه تفسیر دیگه میگه هرچی که بخواد همون آن حاضر میشه پیشتون. نه دو تا قوله، بله هر دوش، هر دوش دارن تدعونه، ولی دو تا قوله در این مذکر، دو تا تفسیر برای آیه. و قوله فیها ما تشتهل انفس و تلذ العیون. فیها یعنی چی؟ یعنی از اول هست یا با خواست شما هست، هر دوش ممکنه. این در صورتی که انسان از اهل سعادت باشد، از اصحاب یمین باشه. هرچند این که با تصور جزئی که نسبت به مطلوبش پیدا میکنه اون مطلوب پیشش حاضر میشه، ولی امکان من اهل شقاوت، اگه از اهل شقاوت هم باشه همینطور با تصور جزئی اون شی معروفانه هم پیشش حاضر میشه. و امکان من اهل شقاوت فرقیاس ها شد و اونم بعدش همینطوره که عقل عملیش تأثیر میکنه و این عقل عملی با تصور جزئی که داره اون معروفانه هم رو پیشش حاضر میکنه. فی کون العملی منشأ للتعذب بما یجرحه. شما چی داری؟ یجرحه داری؟ به ما هم یک رجوعی داریم ولی جور در نمیاد. به ما یجرحه و یکتسب و بیده، یا به ما یجرحه و یکتسب و بیده. یک رجوعی نقدم در دی کن خبر یه مست یخرجو، یعنی شبی که دستتون آمده. حالا البته اونجور که ما میفهمید، چون شما عربید ممکنه بهتر از ما معنی رو بفهمید، ولی ما اونجور که میفهمید یخرجو یعنی خارج کنی، نه به دستت بیاد، نه به ما قدم ادرگی.
اون چیزی که شما قدم خارج شده بود
حالا یخرجو اگه اونجور شما منو میکنید با منو بشه در لغت داشته باشی این فرده ها. اگر نه یجره هو درسته، یجره هو یعنی آنچه که جواره انسان انجام میده و آنچه که انسان با جوارهش انجام میده. یک تصویب یا دیگه هم عطف خاص بر عامه، پس منشأ تعذب میشود با آنچه که انسان با جوارهش انجام داده و آنچه که انسان به یدش کسب کرده. اون چیزهایی که با دستش انجام داده با یدش کسب کرده، با جوارهش انجام داده با یدش کسب کرده چیه؟ من حمیم و تصفیت جهنم. بنابر قول به این که اعمال مجسم میشن، بنابر قول به این که اعمال مجسم میشن، آنچه که اینجا کسب کرده اونجا به صورت حمیم در میاد. حمیم یعنی آب جوشان. آنچه که اینجا کسب کرده اونجا به صورت تسلیت و جهنم یعنی چشیدن آتش در میاد. خب چند تا مطلب تا اینجا گفته شد که همش توضیحش تمام شد. آخرین مطلب این که نفس میتونه به وسیله یا قوه عملی و نظری به درجات عالی برسه. میرسیم بخونی؟